بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، خواهران و برادران گرامی. بحث ما در مورد اربعین بود و اینکه چه باید کرد تا انشاءالله در اربعین قدم‌های بزرگی به سمت فرج امام زمان علیه السلام برداریم. خب مقدمتا عرض می‌کنم که فرج امام زمان علیه السلام قطعا با اراده خداوند هست و هیچ کس هم وقت اون رو نمیتونه تعیین کنه، حتی خود امام زمان علیه السلام هم وقت فرج رو نمیدونه. یک سری عوامل هست که ما موظفیم که اون عوامل رو آماده کنیم، فراهم کنیم و بعد اون وقت دیگه دست خداونده که آیا خداوند صلاح بداند که با این مقدماتی که ما فراهم کردیم امر فرج رو محقق بفرماید یا نه. این مقدمه رو عرض کردم که بحث های دفعه پیشمون رو یک جنبندی کرده باشیم. حالا ما برای اینکه بتوانیم اونجا نقش آفرین باشیم، یک سری مطالب رو خدمت خواهران و برادران عرض میکنیم که لازم میدونیم که این مطالب به افراد در اونجا به زوار گفته بشه. حالا اگر دوستان قدرت سخنرانی داشته باشن که در مجالسی که حالا بعداً عرض خواهیم کرد که چگونه اون مجالس برپا بشه، در اون مجالس در طی این 3 روز راهپیمایی در موکب هایی که مجالسی برپا میشه دوستان این مطالب رو عرضه میدارن. اگر نتونن در اون سطح وسیع در حد دوستان خودشون، جمع های کوچکتر، کسی که باشون همراه هستن، این مطالب رو منتقل کنن تا انشالله اون دوستان بتونن در جهت تجدید در فرج گامی بردارن. خب هدف اصلی و اولی ما پس تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام هست که انشالله همه امکاناتمون رو باید بسیج کنیم. گویی که شما اینگونه فرض کنید که خداوند متعال به ما فرموده که امسال اگر شما همه تلاشتون رو بکنین من فرج رو محقق میکنم. فرض کنید خب وقتی که یک همچین وعده ای داده شده باشه ما چگونه کار میکنیم؟ حال مثالی که دفعه پیش هم عرض کردم، مثلا عید فطر یا عید نوروز، چه می‌دونم یه عیدی هستش میخوان به زندانی ها عفو بدن، میگن که آقا همین 24 ساعت وقت داریم برین دنبال کارهای پدرتون که زندانیه و مدارکش رو بدین تا او رو آزاد کنید. شما همه کارهاتون رو میزین زمین، تمام فعالیتاتون رو متمرکز میکنین برای کارهایی که لازم هست برای رهایی پدرتون از زندان. خب ما این امید رو داریم که در اربعین راه فرج گشوده بشه. خب وقتی که این گونه هست و این حس خوشبختانه، این حس جمعی در افراد وجود داره که این گونه خیلی ها میبینن و از حرف هایی که زده میشه، کانال هایی که تأسیس میشه، کلیپ هایی که منتشر میشه، این حس جمعی الحمدلله رب العالمین داره منتشر میشه که گویا امر فرج در اربعین انشاءالله اقدام جدی براش انجام خواهد گرفت. حالا ما با این امید وظیفه‌مون رو انجام خواهیم داد، تمام فعالیت‌هامون رو بسیج می‌کنیم، تمام امکاناتمون رو بسیج می‌کنیم برای اینکه یک همچین اتفاقی بیفته. اولین مرحله‌اش آگاه‌سازی مردم به وظایفشون که این مطالبی که خدمتتون عرض می‌کنیم در جهت افزایش معرفت اونها هست به این نقش امام، نقش زیارت و راه‌های تعجیل در فرج. اگر خدای ناکرده، خدای ناکرده دعاهای زیر قبه و فعالیت‌های دیگه‌ای که حالا به تدریج عرض خواهیم کرد به نتیجه نرسید، حداقل نتیجهش این خواهد بود که ما یاوران جدی برای اهل بیت علیهم السلام خواهیم ساخت و برای اونها یک ناصرها و یاورهایی آماده خواهیم کرد که اونها برای اهل بیت مسعود علیهم السلام نهایت تلاش و سعی خودشون رو بکنن. خب پس این مقدمه رو لازم دونستم که عرض بکنم تا اینکه حالا کم کم به اصل بحث وارد بشویم. یکی از راه‌هایی که یکی از مسائلی که ما باید در همه زیارات بهش توجه داشته باشیم، به خصوص زیارت امام حسین علیه السلام، یک نکته بسیار ضروری و مهم هست و اون این که ما باید معرفت به امام داشته باشیم. اگر معرفت به امام داشته باشیم بسیار بسیار بهره‌وری ما از زیارت بیشتر خواهد شد. حالا این معرفت دو گونه است، یک نوع معرفت به خود امام علیه السلام، یکی معرفت به مسائل دینی و مذهبی به طور کلی. اگر ما یک همچنین معرفتی داشته باشیم، اولا پاداش هایی که ما از اون امام زیارت شونده میگیریم بسیار بسیار بیشتر خواهد بود تا اینکه معرفت نداشته باشیم. حالا نمونهش رو عرض میکنم، اگر ما معرفت داشته باشیم باعث میشه که احسان هایی که اهل بیت ما میکنن خیلی بیشتر بشه از اون حدی که ما معرفت نداشته باشیم. این یک مرحله. مرحله دومی هستش که اون فیوزات معنوی بسیار زیادی که در اثر زیارت شامل حال افراد میشه اکثرا مرهون به معرفت بالاست. یعنی اگه کسی بدون معرفت زیارت بکنه ثواب میبره، نتیجه میگیره، ولی اون ثوابهای بسیار بزرگ منحصر به معرفت بالاست که حالا احادیثش رو عرض خواهیم کرد. مسئله بعد این که خب حالا وقتی که ما ضرورت شناخت رو پیدا کردیم، حالا چه چیزایی باید بشناسیم که این بحث بعدیمون هست، و اینکه از کجا این مطالب رو بشناسیم، یعنی منبع معرفت چیست، اون هم موضوع بعدی هستش که بهش خواهیم رسید. خب حالا بیام از بحث اول شروع بکنیم. عرصبت که ما میخواهیم ببینیم که اگر کسی معرفت داشته باشه به امام علیه السلام بیشتر سود مادی میبره، سود مادی منظورمه نه معنوی. حالا کلا میشه همه سودها رو گفت، الان سود مادی منظورمونه، چون که بعضی ها حاجت های مادی دارن نسبت به اهل بیت، مثلا بیمار دارن که دلشون میخواد شفا بگیره، نمیدونم قرض دارن بدهکاری دارن، این حاجت ها، و میان متوسل به اهل بیت میشن. آیا اگر ما معرفتمون به اهل بیت بیشتر باشه سودی که میگیریم بیشتر هست یا نه؟ قطعا این گونه است. امام حسین علیه السلام یک حدیثی دارن میفرمان که انا قومون نعت المعروفه علا قدر المعرفه، یعنی ما اهل بیت اینگونه هستیم که احسانها رو به اندازه معرفت افراد بهشون میدیم. یعنی حالا یه شبهه و سوال اینجا پیش میاد که اون اینه که ما میبینیم که بعضی وقتها خیلی از افرادی که خیلی علم و معرفت زیادی ظاهرن ندارن، ولی میرن و حاجتشون رو میگیرن، این چگونه میشه با این فرمایش امام علیه السلام؟ اولا معرفت که ما میگیم منظور اون علم نیست که مثلا کتاب خونده باشه و مثلا یه سری واحدهای نظری رو گذرونده باشه، نه، همین که طرف میدونه که این امام همه کار است، از طرف خدا همه کار از دستش برمیاد، این خودش بزرگترین معرفته، خودش خیلی مهمه. حالا ممکنه که مثلا حالا خیلی از مسائل ظاهری دینش رو هم بلد نباشه، ما نمیخوام بگیم که هر کس که علمش بیشتر باشه معرفتش هم بیشتره. خود این که امام رو قاضی الحاجات میدونه از جانب خداوند و همه کاره میدونه، این خودش خیلی معرفته. اولا ثانیا اگر همین فرد مثلا یه نفر بچه دور از جون همه شما عزیزان و بچه هاتون سرطان داشته باشه، بچهش میره با التماس و زجه و گریه شفای بچهشون میگیره، همین فرد حالا اگر معرفت و علم بیشتری داشته باشه، به خصوص معرفت بیشتری داشته باشه، ممکنه که علاوه بر این که شفای بچهشو میگیره خداوند یه جایزه اضافی هم بهش میداد اگر معرفتش بیشتر بود. پس بنابراین این سی که ما خواهیم عرض کنیم، این حدیث انا قومون نعت المعروف علا قدر المعرفت، تضادی با اون چی که در خارج میبینیم نداره. یعنی اینجور نیستش که ما اگر معرفت ظاهری علم ظاهری نداشته باشه خداوند هیچی به ما نمیده، اهل بیت هیچی به ما نمیدن، نه، اونها خانه کرمن، خیلی کرمشون وسیعه و ما بدون معرفت هم میتونیم چیز ازشون بگیریم. اینجوری نیست که باب مسدود باشه، این الا لله، فقط باید معرفت پیدا کنی تا اینکه خداوند بده. اولا که معرفت رو عرض کردیم، معرفت فقط به دانش کتابی و مدرسه و قلم نیست. ثانیا حتی اگه به اونها هم باشه، این کمی معرفت مانع از عطای اهل بیت نمیشه، اونها عطای خودشون رو میکنن، لطف خودشون میکنن، حتی طرف خیلی هم جاهل باشه، ولی اگر عالم بود، اگر با معرفت بود، خیلی بیشتر بهش لطف میکردن. خب حضرت میفرمان که ما اهل بیت این گونه هستیم که نقط المعروف علی قدر المعرفه، به اندازه معرفتتون به شما لطف و احسان میکنیم. این یه حدیثه. حالا یک حدیث دیگه هستش که اونو عرض میکنم. ببخشید صحبت قطع شد، من مجدد اینو عرض میکنم. در مورد ضرورت معرفت، یک حدیثی از امام حسین علیه السلام هست که ایشون میفرمان که انا قوم نؤت المعروف به قدر المعرفه، یعنی ما اهل بیت روشمون اصلا این گونه است که احسان رو به اندازه که طرف معرفت داشته باشه انجام میدیم. به اندازه معرفت شما ما به شما نیکی میکنیم، هر چقدر که معرفتتون بیشتر باشه احسان ها و پاداش های ما بیشتر خواهد بود. اگر معرفتتون کم باشه سود کمی خواهید برد و ما پاداش کمی به شما خواهیم داد. خب این خیلی بحث مهمی هست. ما اولا همینجا باید یک نکته ای رو عرض بکنیم و اون این که ما خیلی وقتا میبینیم که افراد میان در عین اینکه خیلی معرفت زیادی ندارن خواسته هایی دارن میگیرن و میرن. خب این چجوری میشه این قصه با این حدیث؟ این حدیث با این وقایع خارجی تضادی نداره، به این ترتیب که وقتی که ما معرفتمون زیاد باشه، این معرفت زیاد لزوماً به معنای علم زیاد نیست. یعنی همین که فرد در عالم کسی رو مؤثرتر از امام علیه السلام از طرف خدا نمیدونه و تمام حاجتش رو میاره به حلو امام عرضه میکنه، خودش کلی معرفته. پس معرفت پایینی نیست، این اولا. ثانیاً اگر حالا معرفت رو به معنای علم هم بگیریم، علم کتابی و درس خوندن و اینها، حتی به اون معنی هم بگیریم، باز با این حدیث وقایع خارجی و این شفا دادن ها، رفع حوائج، قضای حاجت های مردم، مشکلات لا ینحلی که مردم میرن از اهل بیت حلش رو میگیرن، این با این حدیث باز تضاد نداره. چرا؟ وقتی که یه فردی میاد مثلا دورجون کسی بچه سرطان داره، میره در حال که علم و معرفت زیادی هم نداره، میره خدمت امام علیه السلام و شفاش رو میگیره، این فرد اگر معرفت بیشتری داشت قطعا خداوند بیشتر بهش لطف می‌فرمودن، امام حسین علیه السلام بیشتر بهش لطف می‌فرمودن. یعنی مثلا نه تنها شفای بچه‌ش می‌دادن، بلکه مثلا اگه بچه‌ای در سن شغل و اینها باشه یه شغلی هم واسش مثلا مشخص می‌فرمودن. یعنی اگر معرفت اینها بیشتر بود سود بیشتری می‌بردن، اگر معرفت کمتر باشه در همون حدی که خواسته بهش میرسن. خب این یک قاعده کلیه که به همین خاطر و متأسفانه در بین ماها خیلی بهش توجه نمیشه. ما خیلی معرفت رو شرط برای دریافت پاداش ها، حتی پاداش های مادی نمیدونیم و خیلی وقت میریم درخواست میکنیم و درخواستمونم ممکنه که تحقق پیدا نکنه. قبل از اینکه ما بریم درخواستی رو عرضه بکنیم، خیلی خوب هست که معرفتمون رو زیاد بکنیم. به همین دلیل قبل از تشرف به اربعین خیلی خوب هستش که ما معرفتمون رو زیاد بکنیم، که حالا چگونه معرفت رو زیاد بکنیم توضیح بیشتری عرض خواهیم کرد. خب فرد سوالی اومد خدمت امام حسین علیه السلام و بهشون عرض کرد که آقا من یک دیه کامله ای رو ضمانت کردم و در پرداختش عاجز موندم، به نظرم رسید که به کریمترین فرد مراجعه کنم و اون کریمترین فرد هم شما هستین. اومدم خدمت شما که اون دیگه کامله رو از شما بگیرم. حضرت بهش فرمودن که من 3 سوال ازت میکنم، اگر هر 3 سوال رو جواب دادی تمام دیگر رو به تو خواهم پرداخت، اگر 2 سوال رو جواب دادی 2/3 رو میپردازم و اگر 1 سوال رو جواب دادی 1/3. طرف تعجب میکنه و عرض میکنه که آقا مثل شمایی که عالم مطلقین از مثل من که جهل مطلقه مثلا به تعبیر ما سوال میکنه. حضرت این فرمایششون رو مستند میکنن به پیامبر اکرم، که طرف فکر نکنه که مثلا حالا حضرت میخوان یک خدا نکرده نعوذ بالله سنگ اندازی بفرمایند. نه، قاعده اصلا اینه، قاعده در بین اهل بیت اینه که حضرت میفرمان که از جدم شنیدن که فرمود المعروف به قدر المعرفه، هر چقدر که معرفت داشته باشی به تو احسان میشه، هر چقدر که معرفت داشته باشی به تو جایزه میدن، پاداش میدن. و بنابراین اگر ما از معرفت کمی برخوردار باشیم میزان کمی از جوایز به ما خواهد رسید.
طرف خب مجبور شه تسلیم بشه، میگه که خب بفرمایید اگر بلد بودم که جواب عرض میکنم، اگر بلد نبودم از شما یاد میگیرم. حضرت ازش سوال میکنم، میفهمن که ایون اعمال افضل، کدام اعمال بالاتره؟ خب ببینید اگه از ما بپرسن کدام عمل بالاتره، ما هممون میگیم که نماز خوندن، روزه گرفتن، جهاد کردن، نه من به تو مستحبات نماز شب خوندن، قرآن خوندن، کمک به هم نوع، این چیزا رو میگیم، همش اعمال یدی، اعمال جوارحیه. اما این طرف درست برعکس اون چیزی که همه ما فکر کردیم جواب میده، عرض میکنه که الایمان بالله، بزرگترین اعمال ایمان به خداست. چرا بزرگتر عمل اینه؟ چون اگه من ایمان به خدا نداشته باشم، خب نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، حج نمیرم، خمس نمیدم، کار مستحبی نمیکنم. پس اصلش اون عمل قلبیه، ایمان خودش عمل قلبیه. پس قلب هم عمل داره، عمل قلبی رو ما باید در نظر داشته باشیم که اون ایمان رأس اعمال قلبی هست که طرف میگه که بالاترین اعمال ایمان به اللهه. پس من برای همینجا من عرض بکنم که ما اگر میخواهیم به کربلا مشرف بشیم، اصلش باید قلب اونو درست بکنیم. کثرت عمل خیلی ملاک نیست، صحت عمل ملاکه. اگر من از نجف تا کربلا پیاده 3 روز رفتم، پام زخمی شد، تاول زد، همه این مشکلات رو پیدا کردم، اما برای چی رفتم؟ برای اینکه همینجوری جلو رفقا کم نیارم، برای اینکه بگن که باری کلا چه فرد عاشقیه، نمیدونم، همه انگیزه های ظاهر گرایانه و ریایی. خب هیچ سودی از اون نمیبرم، در عوض برم با ماشین سوارشم، برم کربلا پیادهشم، فقط 10 قدم از هتل تا حرم دارم، همون 10 قدم برام بیش از 30 روز پیاده روی شاید بیارزه. چرا؟ چون اصل عمل عمل قلبیه که ما نیتمون درست بکنیم، خلوص داشته باشیم. این خیلی مهمه که ما متاسفانه به این قضیه کم میپردازیم. خب سوال اول درست جواب داد و حضرت ازش قبول فرمودن. سوال دوم، فمن نجات من المهلکه، راه نجات از هلاکت چیست؟ عرض کرد از ثقت و بالله، توکل به خدا. ببینیم ما تمام مشکلاتمون، اون دفعه من آیه رو عرض کردم که این ینصرکم الله فلا غالب لکم من یخدال کن فهمن ولدی انصار کن من بعده. اگر خدا شما رو کامک کنه، هیچ کس نمیتونه بر شما غلبه کنه، و اگر خدا شما رو رها کنه، کیه که دیگه بتونه شما رو یاری کنه و پیروز کنه؟ پس به این راه موفقیت در تمام مشکلات، چه مشکلات مادی چه مشکلات معنوی، فقط و فقط کمک خداست. خب وقتی که خداوند من کمک بکنه، من پیروز میشم. پس من باید امیدم فقط به خدا باشه، توکلم فقط به خدا بشه، اون وقت مثل شیر میام به دامن حوادث و از هیچ حادثه هم نخواهم ترسید و موفق خواهم شد. و در حال حاضر نماینده این خداوند امام زمان علیه السلام هستش و ما باید در تمام سختی ها متوسل به خداوند، به متوسل به امام زمان علیه السلام بشه و توکلم به خداوند باشه. خب سوالم درست جواب داد. اما سوال سوم، از حضرت میفرمان، حضرت میپرسن که فما یزین الرجل، زینت مرد در چیه؟ عرض میکنه که علم معه حلم، علمی که با او حلم باشه، یعنی عالم بدون حلم به درد نمیخوره. خیلی وقتا عالم هست، خیلی باسواده، ولی چون حلم و صبر نداره، مردم از علمش استفاده نمیکنن، اون زینت رو نداره، مردم ازش فراریان چون حلم نداره. بعد میفرمان که اگر این نشود، عرض میکنه که مالون معه مروءه، مالی که با همراه با اون جوانمردی داشته باشه، یعنی اگه من پول دارم اونقدر جوانمرد باشم که به نزدیکان همسایه ها ارحامم برسم، خرج کنم براشون و فتووت داشته باشم، همه مال رو برای خودم نخوام خرج بکنه. حضرت میفرما که اگر اون هم نشد، میفرما عرض میکنه که فقرون معهو صبر، یعنی اگه مالی هم نداره و فقیر هست، صبر داشته باشه، صبر بکنه. بفرمایید که اگر این هم نشد، بعد طرف یه شوخی میکنه که از میکنه که در صورت مستقیم هستش که ساقه ای بیاد و او رو از بین ببره، که حضرت هم یک توسلی میفرمایید به حسین علیه السلام. تمام، چون 3 سوال رو درست جواب داده بود، تمام اون دیه کامله رو بهش لطف میفرمایید که شامل هزار، حضرت 1000 سکه طلا به او میبخشن
و بعد انگشتری خودشون که 200 درهم میارزیده به او لطف میکنن و بهش میفهمن که اینم برو خرج مشکلات دیگه بکن. یعنی نه تنها اون خواسته اصلیشون برآورده میکنن که تمام دیگر رو میدن چون معرفتش کامل بوده، بلکه یه جایزه دیگه هم بهش میدن. خب این دریای کرم امام حسین علیه السلام هستن. ما داریم به زیارت همچین کریمی و آقایی میریم. خب بنابراین خیلی خوب هست که ما معرفتمون رو زیاد، هر چی که میتونیم معرفتمون رو زیادتر بکنیم. این سوال هایی که امام حسین علیه السلام از اون فرد کردن سوالات عمومی بود، یعنی معرفت به کل دین، به خدا و پیغمبر و دین و قرآن و اینها. بنابراین ما باید اولا معرفتمون رو به کل دین و علممون رو به کل دین افزایش بدیم و به خصوص معرفت رو به امام زمان علیه السلام افزایش بدیم، که حالا راه های افزایش رو بعدا عرض خواهیم کرد. خب حالا بحث بعدی این هستش که این مال پاداش های مادی بود، که اگر ما میخواهیم از پاداش های مادی استفاده کنیم، راهش این هستش که حاجت های مادی داریم. یک راه خوبش برای اینکه به حاجتمون برسیم، غیر از حال راه دیگه که بعدا انشاءالله اگر فرصت بشه عرض خواهیم کرد، افزایش معرفت. حالا یه سری ما حاجت‌های معنوی داریم، یک سری ثواب‌هایی توی زیارت امام حسین علیه السلام گفته شده که این خیلی جالبه. من حالا یه حدیث الان خدمتتون عرض می‌کنم که میزان ثواب‌هایی که بر زیارت امام حسین علیه السلام هست رو خدمتتون عرض بکنم، و بعد اون وقت ببینید این ثواب مشروط به چه شرطی حضرت کردن. ابن عباس نقل میکنه، میگه که من رفتم خدمت پیغمبر اکرم، دیدم که حضرت نشستن، امام حسین علیه السلام روی گردنشون نشستن، این بچه بودن دیگه، گذاشتن روی گردنشون، امام حسین روی رانشون نشستن، حضرت هم مرتب این بچه ها رو میبوسن، ناز و نوازششون میکنن، نهایت لطف و مرحمت رو دارن به این بچه ها اعمال میفرمایند. بعد وقت حضرت در حال که نهایت لطف داشتن به بچه ها میکردن، همش میبوسن و نوازششون میکردن، اینها دعا فرمودن که اللهم وال من والهما، خدایا هر کس که این دوتا بچه رو دوست داره و سرپرستیشون رو قبول میکنه دوست بدار، و عاد من عاداهما، هر کس که با اینها دشمنی میکنه تو هم دشمنشون بدار و باهاشون دشمن باش. بنابراین از همینجا میفهمیم که راه این که ما به ولایت الله برسیم، خداوند ما رو سرپرستی کنه که همه مشکلاتمون برطرف شه. خب من در مورد این که اهمیت معرفت رو بخوام عرض بکنم، شرایط معنوی که ما در زیارات بهش خواهیم رسید و ثوابهای بزرگ معنوی که بهش خواهیم رسید، خیلیاش مرهون همین معرفته. یه حدیث من خدمت رو عرض بکنم، ابن عباس نقل میکنه، میگه که من رفتم به دیدار پیغمبر اکرم و دیدم که ایشون نشستن، امام حسن علیه السلام روی گردنشون هستن، روی دوش حضرت رفتن نشستن، و امام حسین رو روی رانشون نشوندن، هم مرتب اینا رو میبوسن، ناز و نوازششون میکنن، خیلی نهایت لطف و مرحمت و محبت رو دارن به اونها میکنن. در همین حال میگن که اللهم وال من والاهما، خدایا هر کس که این دوتا رو دوست داره تو دوستشون بدار، هر کس که سرپرستی این دوتا رو قبول میکنه و اونها رو به عنوان امام قبول میکنه تو سرپرستیشون کن، یعنی زندگیشون رو خودت به دست بگیر، هدایتشون کن در زندگی که با مشکلات بتونن دست و پنجه نرم کنن و مشکلات اونها رو از پا در نیاره و موفقشون بدار. و عاده من عاده هما، کسانی که با اینها دشمن میکنن تو باشون دشمن باش. خب وقتی که خداوند با کسی دشمن داشته باشه و دشمن باشه، قطعا برکات و نعمی که مخصوص مؤمنین هست به اونها نخواهد داد، فقط یک رحمت عامه خداوند نصیبشون میشه، از اون رحمتهای خاصه در این دنیا سودی نمیبرن و در آخرت هم قطعا مستحق عذاب جهنم میشن. سپس حضرت به پیغمبر رو میکنن و اونجا برای حضرت به ابن عباس رو میکنن و اونجا در واقع روزه میخونن برای ابن عباس، که خیلی روزه دردناکی هم هست، میفهمن که کندی به، اشاره میکنن به امام حسین علیه السلام، میفهمن که گویا من او رو میبینم، و قد خضبت شیبته، در حالی که محاسنش به خونش خضاب شده و آغشته شده، شیخ خود بعد شیبته من دمه، خونش صورتش رو گرفته. ید او فلا یجاب، مردم رو میخوانه برای کمک اما کسی او رو اجابت نمیکنه. و یستنصر ولا ینصر، از همه مردم کمک میخواد، فریاد هر ناصرش بلند میشه اما کسی او رو کمک نمیکنه. یعنی در نهایت مظلومیت و غربت هستش. بعد ابن عباس عرض میکنه که من از حضرت پرسیدم که من یفعل ذلک یا رسول الله، آقا جون کیه که این جنایت رو با این بچه انجام میده؟ حضرت فرمودن شرار و امتی، بدترین افراد امت من. ما لهم لا انا لهم الله شفاعتی، که خداوند شفاعت من رو به اونها نخواهد رسون. بعد اون وقت این جمله میگه که حالا منظور بنده از این ذکر مصیبت حضرت این قضیه بود. حضرت میفهمه که ابن عباس من زارهو عارفن به حقه، هر کس که این حسین رو زیارت کنه در حالی که عارف به حق او باشه، حق حسین رو به درستی بشناسه، کتب له ثواب 1000 حجه، خداوند ثواب 1000 حج رو بر او می‌نویسه و 1000 عمره، 1000 عمره ثواب بر او نوشته میشه. الا و من زاره فکأنما زارنی، آی بدونید هر کس که حسین رو زیارت کنه گویی که من رو زیارت کرده. و من زارنی فکأنما زار الله، هر کس که من رو زیارت کنه خدا رو زیارت کرده. پس زیارت حسین زیارت اللهه. و حق الزائر علی الله، خب حالا کسی که امام حسین رو زیارت کنه پیغمبر رو زیارت کرده، کسی که پیغمبر اکرم رو زیارت کنه خدا رو زیارت کرده. حالا حق زائر خدا چیه؟ خداوند کسی که او رو زیارت کرده باشه یه حقی واسش قائله، یه کاری واسش انجام میده. اون چیه؟ حق الزائر علی الله الله یعذبه بالنار، اینه که خدا رو، خدا او رو با آتش عذاب نمیکنه. پس بنابراین اگر کسی به زیارت امام حسین علیه السلام رفت یک حقی به خدا پیدا میکنه. خیلی جالبه، یعنی خداوند در نهایت لطف داره برخورد میفرماید که میفرماید که اگر کسی بیاد حسین رو زیارت کنه یه حق به گردن من خدا داره و اون این که من دیگه او رو به آتش جهنم عذاب نمیکنم و 1000 حج و 1000 عمره براش ثبت میکنم. بعد وقت حضرت باز توضیح میفرمایند در مورد این که این امام حسین چه خصوصیت های دیگه ای داره. میفهمم که الا و ان الاجابت تحت قبته، آی مردم بدونید زیر قبه امام حسین علیه السلام به خاطر این فداکاری بزرگی که کرده که جانش و زن و بچه و همه چیز رو در راه خدا خرج کرده، خداوند این خصوصیت رو ایشون داره که الاجابت تحت قبته، یعنی دعا زیر قبه ایشون مستجابه. یعنی اصل حرف ماست که حالا بعدا مفصل تر انشالله بهش خواهیم رسید که آی زائری که داری میره اونجا بدون دعات زیر قبه مستجابه، مواد برای حاجت مادی خود دعا بکنه و فرج امام زمان فراموش کنید. اصل حاجت فرج امام زمان علیه السلامه و اون موقعیت موقعیت استثنائیه، در هیچ جا دیگه همچین مکانی ما نداریم. ول اجابت تحت قبته هیچ جای دیگه همچین ویژگی نداره. حالا که ما در یک فرصت استثنایی قرار گرفتیم باید اون استفاده اصلی رو بکنیم و اون گرفتن فرج امام زمان علیه السلام هست. و بعد میفرمایند که و شفاء فی تربته، خداوند در تربت امام حسین علیه السلام شفا رو قرار داده و ولی امت هم بولده، به خاطر این کار بزرگی که امام حسین علیه السلام انجام دادن ائمه علیه السلام ها در بولده ایشون هستن و از نسل ایشون هستن. خب پس من خلاصه کنم عرضم رو. ببینید ما داریم در مورد ضرورت معرفت صحبت میکنیم. ضرورت معرفتی که مسائل مادی بود، پاداشای مادی که عرض کردیم. حالا میخواد بگیم که آقای زائر اگر میخواد ثواب 1000 حج 1000 عمره ببری، اگر میخوای ثواب زیارت پیغمبر ببری، اگر میخوای ثواب زیارت خدا ببری و حقی بر خدا پیدا کنی که اون حق هم نجات از آتش جهنم، راهش معرفت امام حسینه. عارفاً به حقه باید بری. همینجوری نه امام حسین بشناسیم. حالا عرفان حق رو عرض میکنم، حق چی هست که حالا معرفت به اون حق چی هست مفصل ان شاءالله عرض میکنم، ولی فقط همینقدر بدونیم که
اگر این ثواب های بزرگ میخوایم بهش برسیم باید معرفت به حق امام داشته باشیم تا انشاءالله به این ثواب های بزرگ انشاءالله برسیم. امام صادق علیه السلام حدیث هست که از ایشون که میفرمان که من اتو قبر الحسین علیه السلام، کسی که بیاد به زیارت امام حسین علیه السلام عارفاً به حقه. باز مثال دیگه هست از همون ضرورت معرفت به امام علیه السلام که همش ما داریم عرض میکنیم که باید معرفت رو زیاد کرد. قبل از اینکه ما به کارهای زیاد بپردازیم معرفت رو باید زیاد کنیم. من اتا قبر الحسین علیه السلام عارفاً به حقه کتب الله له اجر من اعتق 1000 نسمه، اجر آزاد کردن 1000 برده به او داده میشه. خیلی عجیبه ها، 1000 برده در مورد ثواب برده آزاد کردن. همینقدر که امام امیرالمومنین علیه السلام پولهای جمع میکردن که از همون کارهایی که خودشون داشتن پول جمع میکردن تا برن برده بخرن و آزاد کنن، که وقتی که ایشون شهید میشن یه مقدار کمی پول ازشون باقی مونده بود که امام حسن علیه السلام میفرمان این پولی که مونده پدرم جمع کرده بود تا باش یک برده آزاد کنه. اینقدر برده آزاد کردن ثواب داره. خب حالا اگر کسی به زیارت قبر امام حسین علیه السلام بره در حالی که عارفاً به حقه باشه، حق ایشون رو به خوبی بشناسه، خدا من اج 1000 برده آزاد کردن به او خواهد داد. و کمن حمل علی 1000 فرس مسلجتن ملجمه فی سبیل الله، مانند کسی بوده که 1000 بار سوار بر اسب بشه یا بر 1000 اسب سوار بشه، یعنی 1000 بار این کار رو انجام بده. اسب زین شده افسردار که در راه خدا، یعنی اسبی که آماده کارزار هست، بره سوار اسب بشه و 1000 بار در راه خدا به جنگه. خیلی عجیبه. ببینید حالا این کسانی که رفتن برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها جنگیدن، که خب دیدیم تو کلیپ ها هم دیدیم، همه هم دیدیم و ناراحت شدیم، چه از زجرها کشیدن و چه ثواب های بزرگی دارن. حالا اینها رو در نظر بگی، این میشه یک جهاد. بعد جهاد دوم، جهاد سوم، 1000 جهاد کسی بکنه. خیلی عجیبه و خیلی ثواب بزرگیه. اگر کسی عارفاً به حق امام حسین علیه السلام رو بشناسه و با عرفان و حق امام حسین بره زیارت بکنه، 1000 برده آزاد کردن و 1000 جهاد کردن براش ثبت میشه. این هم ثواب دومی از ثوابهای معنوی که برای فرد میرسه در اثر عرفان به حق امام حسین علیه السلام. خب هر ساعت که حالا ما میخواییم سوال اینجاست که این عرفان حق که انقدر ما روش صحبت کردیم، عارفان به حقه، اگر باشه باعث میشه که 1000 حج و 1000 عمره برشته بشه، باشه باعث میشه که از عذاب جهنم نجات پیدا بکنه و زیارت پیغمبر اکرم برای ثبت میشه و 1000 جهاد ثبت میشه برایش، 1000 برده آزاد کردن ثبت میشه، همش مشروط به عارف به حق بودنه. خب حالا سوالی که اینجا پیش میاد این هست که این همه که شما در مورد عارف به حق امام صحبت کردین که ثوابهای بزرگ میبره، این عرفان حق چیه؟ اصلا حق امام بر مأموم چیه که حالا ما اگر این حق رو بشناسیم این ثوابهای بزرگ شامل حالمون میشه؟ آیا امام به گردن مأموم حقی داره؟ اگر این حق هست چیه و ما چگونه میتونیم این حق رو انجام بدیم؟ خب ببینید توی احادیث با بررسی‌هایی که بنده کردم 4 حق رو پیدا کردم که اینها رو یک یکی حالا عرض میکنیم که باید حتما اینها رو در صدد انجامش باشیم تا اینکه اون عرفان به حق رو پیدا کنیم. اولین بحث اینه که از امام صادق علیه السلام حدیث هستش، میفرمان که اینو راجع به امیرالمومنین فرمودن انهو منظار امیرالمومنین علیه السلام عارفاً به حقه، کسی که امیرالمومنین رو زیارت کنه در حالی که عارف به حق ایشون هست، و انهو الامام المفترض الطاعه. حالا عارفان به حقه رو ظاهرا حضرت خودشون دارن توضیح می‌فرمایند که عارفان به حقه یعنی چی؟ یعنی اینکه امیرالمومنین رو امام مفترض و طاعه بدونیم، امام از جانب خدا، خلیفه رسول الله. یعنی اینجوری نبوده که ما فکر کنیم که حالا امیرالمومنین فقط یه انسان شجاع و با تقوا اینها هستن، نخه، از جانب خدا ایشون امامن. اینو باید بشناسیم. اولین عرفان این هست، اولین حق اینه که حق امیرالمومنین این هستش که ایشون امام مفترض و طاعه است، یعنی به گردن همه ماها این حق رو دارن، همه ما باید ایشون رو امام مفترض و طاعه بدونیم، امامی که اطاعتشون بر ما واجبه. این رو باید بدانیم، علم داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم. ما که میخوایم بریم زیارت، به زیارت یک انسان نیکوکار نمیریم که فقط فکر کنیم که ایشون انسان نیکوکار، یه انسان خیلی خوبی بودن، نه نه، زیارت میریم چون ایشون امام اول ماست که خداوند واجب کرده بر ما تبعیت از ایشون رو. پس اولین حق امام این هستش که ایشون رو ما در حالی زیارت بکنیم که مفترض و طاعه بدونیم. علامه مجلسی در توضیح این حدیث این گونه میفرماید که عارفان به حقه ای عالما به انه امام مفترض و طاعه علی الخلاق، در زاد المعاد این رو توضیح میدن. علامه مجلسی میفرماید که عارفان به حقه یعنی اینکه ایشون رو ما امام مفترض و طاعه بدونیم. خب اینه که همه ما شیعیان الحمدلله داریم، یعنی این اولین حق که حداقل حق هست هممون داریم، یعنی ایشون رو امام اول، خلیفه بلافصل از جانب خدا میدونیم. پس برای این حداقل معرفت رو داریم و همین حداقل معرفت خودش کلی معرفته که الحمدلله همه ما داریم، خدا رو شکر میکنیم. بنابراین اگر فردی که به امامت امیرالمومنین علیه السلام معتقد نباشه بره زیارت، این سودهای بزرگ قطعا نصیبش نخواهد شد، چون ایشون امام نمیدونه، ایشون یه انسان نیکوکار میدونه، خب چه فایده واسش؟ سودی نداره. اما اولین حق امام رو اگر ما بهش معتقد باشیم که ایشون امام مفترض و طاعه هستن، اون وقت از زیارتمون سود میبره. بعد وقت یه شرط دیگه هم گذاشتن بعدش که حالا اینم البته تو پرانتز بعد از میخوام بعدا بیشتر توضیح عرض میکنیم چون میخوام حدیث کامل بشه، اینجا عرض میکنم. خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلافصل غیر متجبر ولا متکبر. یکی از آداب زیارت که حتما ما باید رعایت بکنیم اینه که تجبر و تکبر نداشته باشیم در مقابل، اول تجبر و تکبر در مقابل خود امام، یعنی نهایت تواضع رو داشته باشیم، نهایت خاکساری رو داشته باشیم، امام رو ولی نعمت خودمون بدونیم، سلطان عالم بدونیم، نهاد خودمون نکرده با تبختر به خدمت امام. تمام شرایط تواضع رو باید در مقابل امام علیه السلام رعایت بکنیم. بعد اون تواضع در مقابل مردم، در مقابل زائرین خیلی ما باید متواضع باشیم. الحمدلله این روحیه در اربعین مفصل دیده میشه، خدا رو شکر، به خصوص از جانب برادران عراقی ما خیلی مثلا میبینیم و الحمدلله ایرانی ها هم قدم جای پای اونها گذاشتن و الحمدلله این روحیه در ما ایرانی ها هم ایجاد شده. در مقابل زائر متواضعن، خاشن، نهایت تواضع رو در مقابلشون میکنن با خدمتی که میکنن، یعنی خدمت میکنن بهشون با تواضع، نه تجبری. وقتی که یه نفر خدمت میکنه به نفر دیگه ولی در نهایت غرور و تکبره، خب اون ضایع کرده خدمت خودشو. اما اگر کسی خدمات ارائه بده که این بس بیشتر مربوط به کسایی میشه که در مسیر و در اونجا در خود کربلا خدمت رسانی میکنن به زائرین، حتما باید به این دکته توجه داشته باشن که نهایت تواضع رو با زوار باید داشته باشن. خب اگر کسی این گونه باشه، امام صادق علیه السلام میفرمه که کسی که عارفاً به حقه بره امیرالمومنین رو زیارت بکنه و متجبر و متکبر هم نباشه در زیارتش، خداوند اجر 100,000 شهید رو به او خواهد داد. فإن الله تعالی یکتب له اجر 100,000 شهید، 100,000 شهید. خیلی عجیبه این زیارت نجف رو، دوستان یه موقع زود ازش رد نشن. حالا به عشق کربلا که رفتی، درسته که خب اونجا جایگاه خودشو داره، ولی معمولا که از نجف کم بذاریم. یا بعضی ها عجله میکنن مثلا زیارت نجف میدن، تو یه سلام میدن و میگه میخوام پیاده روی، نه بابا، اصل خبر اونجاست. 100,000 شهید خداوند ثواب می‌نویسه.
پس اول باید بری خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حالا بحث مفصل راجع به امیرالمومنین و ایفای حق ایشون حالا در آینده خواهیم داشت که انشاءالله عرض خواهیم کرد. پس بنابراین اولین حق امام این هستش که ما باید ایشون رو مفترض الطاعه بدونیم، یعنی من امام حسین علیه السلام رو واجب الاطاعه بدونم، واجب بدانم. و این مرحله اولش علم، معرفت، آگاهیه که حالا در قسمت بعدی بیشتر عرض خواهیم کرد. اگر من امام رو واجب الاطاعه بدانم، در حالی که واجب الاطاعه میدونم برم به زیارتشون و غیر متجبر و غیر متکبر باشم، خداوند امام در مورد امیرالمومنین علیه السلام میدونست که 100 هزار شهید اجر میده. و در مورد امام حسین علیه السلام هم که همون احادیثی که گفتیم، 1000 حج و 1000 عمره و 1000 جهاد و 1000 برده آزاد کردن، عارفان به حق اولیش این هستش که عرض کردیم. دومین حقی که امام علیه السلام به گردن مأمومشون دارن، به گردن مردم دارن، این هست که ابی حمزه نقل میکنه که از امام باقر علیه السلام پرسیدن ما حق الامام علی الناس، حق مردم بر حق امام بر مردم چیه؟ این خیلی جالبه و خیلی مفصله و خیلی ارزشمنده که معمولا توی این قسمت ماها اکثرا میلنگیم. اینی که میخوام به خدمت امام معصوم و اون ثوابهای بلند و 1000 حج و 1000 عمره رو کس کنیم، توی این زمینه باید خیلی کار کنیم. خیلی ضعیفیم هممون، خیلی ضعیفیم، یعنی رعایت حق ما متاسفانه نمی کنیم. حالا هر کس به این درجه، ولی هممون کم میذاریم از این رعایت حق. و اونه که حضرت می فهمه که قال حقه علیه السلام ان یسمع له و یطیع، حق امام بر مأمومش اینه که حرفاشون رو بشنون. یک، بشنون. آقا امام حسین اصلا چی فرمودن؟ اصلا ما خبر نداری. فرمودن حضرت چی به من مسلمان ظاهر؟ اصلا خیلی روش اطلاع ندارم. پس بنابراین اولین کار موقع که میرم زیارت امام، اول فرمودن ایشون رو بشنوم. بعد حالا شنیدم بعد چیکار کنم؟ اصلش اینه. و یوتی او اطاعت کنم. حق امام حسین علیه السلام بر بنده این هستش که فرمایشاتش رو بشنوم و اطاعت کنم. حالا خدا وکیل چند نفر از ما زائرای کار میکنی؟ اصلا توی این وادیا نیستی، یعنی نمیریم که فرمایشات ایشون رو بشنویم، نه اینکه اگر هم شنیدیم، خیلی وقتا نه، حالا مطلق خیلی الحمدلله از زوار مقید به این مسئله هستن، مقید به واجبات هم، مقید به ترک محرمات هستن، مقید به انجام مستحبات هم، مقید به ترک مکروهات هم، خیلی هستن که این گونه الحمدلله. اما خیلی از ماها اینجوری نیستیم، یعنی به عشق امام حسین میریم که خیلی هم این عشق مقدسه، خیلی خوبه، ولی نباید به این اکتفا کنیم. فقط محبت کافی نیست، حالا در جلوتر بیشتر عرض میکنیم. اصل وظیفه بنده در مقابل امام این هستش که فرمایشاتشون رو بشنوم و اطاعت کنم. این اطاعت خیلی مهمه. اصل بحث ما و حقی که امام حسین علیه السلام و اهل بیت بر ما دارن این هستش که ما بعد از اینکه اونها رو مفترض و اطاعت دونستیم، اون قسمت اول علم و آگاهی و معرفت بود که من امام حسین رو امام من الله بدانم. این شد اولین حق که نوبت قبلی عرض کردیم. حالا این نوبت دوم، این واجب الاطاعه که میدونم حالا عمل بکنم، نه که فقط بدانم. دانستن قسمت اول بود که واجب الاطاعه بدانم، که همه ماها امام حسین واجب الاطاعه میدونیم. اما قسمت دوم اینه که حالا که واجب الاطاعه دونستی، حالا اطاعت کن، فرمایشاتو بشنو و عمل کن، که متاسفانه بود این زمینه خیلی ناقصیم. خب زیارت امینالله رو وقتی که ما میخونیم، یا زیارت جامعه کبیر من اطاعکم، فقط اطاع الله، هر کس که شما رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. ما واقعا باید در مسیر اطاعت اهل بیت باشیم. و اگر آیه قرآن میفرماید که یه نفر اومد خدمت پیامبر اکرم و به حضرت عرض کرد که آقا من در این دنیا ناراحت بود، حضرت ظاهرا ازش میپرسن که چرا ناراحتی، عرض میکنه که آقا من در این دنیا هر موقع که من شما خیلی دوست دارم، هر موقع که دلم برای شما تنگ میشه میام اینجا شما رو زیارت میکنم و دلم باز میشه به تعبیر ما، ولی من نگران آخرتم که حالا اگر خیلی آدم خوبی باشم و بهشتی باشم، در بهشت از شما دور باشم. بعد حضرت ببینید چه آیه قرآن نازل میشه که من یوت الله، هر کس که خدا اطاعت کنه و پیغمبرش رو اطاعت کنه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، کسی که خدا و پیغمبرش رو اطاعت بکنه با کسانی که با معیت اومده،
مع الذین انعم الله علیهم، با کسانی خواهد بود که خدا بهشون نعمت داده، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. از نبیین افراد صدیق، شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینها خوب رفیقانی هستند. خب حالا این آیه تعبیر دیگه هم داره که بماند، فعلا فقط میخوام روی اهمیت اطاعت عرض بکنم. پیغمبر هم این آیه واسش خوندن، یعنی این که قصه نخور، اگر تو در این دنیا در مسیر اطاعت ما باشی، روز قیامت با ما خواهی بود و در بهشت با ما خواهی بود. و حسن اولئک رفیقا، و اینها این نبیین صدیقین شهدا خوب رفقایی هستن. پس برای این راه این که ما در آخرت با اهل بیت باشیم، اینه که در دنیا اطاعت اهل بیت رو بکنیم. اصل بحث اینه که آقای و برادران خواهر و بنده که میخوام تصمیم بگیرم برای زیارت امام حسین علیه السلام، باید در مسیر اطاعت از اهل بیت قرار بگیرم، اطاعت از امام زمانم، اطاعت از امام حسین علیه السلام. پس باید بدونم که واجباتم چیه، واجباتم حتما انجام بدم. این اصله. بدون محرمات چه، من نماز وقتی که من نمازمو بلد نیستم بخونم، روزمو درست مسائلشو بلد نیستم، حجمو بلد نیستم، خمس نمیدم، خب این همه این اشکالات داره که من از زیارتم سود زیادی نخواهم برد. در زیارت امیر الله هست کردم، ما از خداوند میخواهیم توی زیارت امام داریم زیارت میکنم، ولی یکی از حاجات اصلی ما اینه که و متزودن تن تقوا علی و جزاک، خدایا من اومدم اینجا زیارت امیرالمومنین، زیارت امام رضا، زیارت امام حسین، اما از توی حاجت دارم امامی که من متقی باشم، زاد و توشه تقوا برچینم. ان خیر الزاد التقوا، یعنی زائر امام حسین وقتی که میره، حالا من هر چی بودم، هر آلودگی که داشتم، وقتی که میرم اونجا باید با اون اکسیر زیارت منقلب بشن، اون عشقها، اون سوزها، اون تو سرزدنها، اینها همش مقدمه بشه برای اینکه من متحول بشم. این اصل بحثه. حق امام بر مأمومش اینه که اطاعت کنه، و موقع که مشرف میشه به خدمت امام حسین علیه السلام، یکی از اون خواهد بعد از اینکه فرج امام زمان رو خواستیم و سوز داشتیم، گریه کردیم، زجه زدیم، باز زجه و بکا از خداوند فرج امام زمان رو خواستیم، یکی از بزرگترین حاجت هایی که میخوام همین باید باشه برای خودمون و برای زن و بچه‌مون و برای دوستانمون، که خدایا ما رو زاد تقوا، ان خیر الزاد التقوا، بالاترین توشه تقواست. امام حسین، من اومدم اینجا سائل و کمانه، سائل و کمان، سائل شما هستم، من گدای در خونه شما هستم، از شما یه چیز میخوام، دنیا نمیخوام، نمیگم دنیا نخواهی، دنیا بخواهی، اما اصل چیزی که میخواهی تقوا باشه. امام حسین به من توفیق بدین اطاعت از شما بکنم، به من توفیق بدین این حق بزرگی که برگردن ما دارین بتونیم انجام بدین، و اون اطاعت از شماست. دروغ نگم، غیبت نکنم، نمازم اول وقت بخونم، ربا نخورم، خیانت نکنم، حجابم و خانمها حجابشون رو رعایت بکنم. یکی یکی این چیزها رو باید از امام حسین بخواهیم، که اگر میخواهیم اون ثوابهای بزرگ رو از زیارت ببریم، باید حق امام رو بشناسیم، و یک حق بزرگ امام بر ما این هستش که از ایشون اطاعت کنیم. امام باقر سلام میفرمان که حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا، اطاعت کنن. و امیر المومنین سلام خیلی جالب میفرمان که اعیدونی به ورع و اجتهاد، آی مردم منو کمک کنید، اما چگونه منو کمک کنید؟ به ورع، با ورعتون منو کمک کنید. و بزرگترین تبلیغ برای اهل بیت علیه السلام، بزرگترین نصرت و یاری برای اهل بیت علیه السلام این هستش که ما آدم های خوش عمل، خوش کردار و خوش رفتاری باشیم. این خودش باعث جلب غیر شیعیان به سمت شیعه میشه. خب خیلی از اهل تسنن هم هستن میان توی زیارت اربعین، وقتی که ما در نهایت خوش عملی باشیم، اونها میگن ببین کسی که رهبرش حسینه این میشه، پس من هم بیام رهبرم رو حسین قرار بدم، امامم رو امام حسین و امیر المؤمنین قرار بدم. پس من برای این یک حق بزرگ امام علیه السلام بر مأمومش این هستش که حرفای ایشون، فرمایشات ایشون رو بشنوه و اطاعت کنه. و بنابراین شما زبار گرامی از الان باید در مسیر انجام واجبات و ترک محرمات باشید و باشیم، چون این واجبات و محرمات فرمایشات اهل بیت دیگه، یعنی بشین رساله رو بخونید، واجبات اون خدمات رو یاد بگیر. به عنوان تدارک سفر زیارتی خیلی عجیبه و جالبه، یعنی شما اگر میخواین سود زیادی از سفر ببرید باید از الان در مسیر اطاعت باشین. اگر در مسیر اطاعت امام حسین علیه السلام بودم بنده، اون وقت وقتی که رفتم اونجا جوایز بزرگ بهم داده میشه، اون وقت ثواب هزار حج و هزار عمره، هزار جهاد و هزار بعد آزاد کردن بهم داده میشه. اما اگه نه دینمو بشناسم نه عمل بکنم، یعنی اینکه دینم یعنی فرمایشات اهل بیت علیهم السلام دیگه، وقتی که اونها عمل نکنم خب سودی نخواهم بود. و من از دوستان عزیزی که مخاطب بنده هستن و من میدونم که واجباتشون رو انجام میدن و محرماتشون رو ترک میکنن، ازشون خواهش میکنم که فرمایشات امام حسین علیه السلام رو مطالعه بفرمایند و همه چیزهایی که فرمودن رو ما بهش عمل بکنیم. خیلی چیزها حالا در قالب واجبات مستحبات خوندیم بلدیم و عمل میکنیم، ولی خیلی مسائل رفتاری ممکنه بهش خیلی مقید نباشیم. اینها رو حتما عمل بکنیم که حالا انشاءالله در نوبت‌های آینده در زمینه نصرت عملی انشاءالله در این زمینه هم اگه خداوند توفیق بده عرضی رو خواهیم. سومین حقی که امام علیه السلام به گردن مأمومش، به گردن ما مردم دارن، این هستش که وفا به بیعت باید بکنیم. امام علیه السلام میفهمن که حق الامام علی الرعیه الوفاء بالبیعه هست، یعنی اگر امام علیه السلام افراد اومدن باشون بیعت کردن، یعنی امامت ایشون رو قبول کردن، موظفن که وفادار به اون بیعت باشن. خب یعنی چی وفا به بیعت؟ یعنی اگر مثلا الان جنگ جمل شده، حضرت میفرستن دنبال افراد که آقای مردم بیان جنگ کنید، کسانی که بیعت کردن با امیرالمومنین علیه السلام برایشون لازم هستش که وفادار به اون بیعت باشن، یعنی بیان یاری کنن امیرالمومنین رو، خواست حضرت و دستور حضرت رو انجام بدن، به یاری حضرت بشتابن. پس بنابراین وفای به بیعت بسیار مهمه و حق امام علیه السلام برگردن ماست. خب ببین ما هممون این حق برگردنمون هست که عهد ولایت از عالم زر، قبلا هم عرض کردیم که از عالم زر این عهد برگردن ما هست، ما این تعهد رو در عالم زر بستیم با اهل بیت علیهم السلام که شما رو یاری خواهیم کرد، این بیعت به گردن ما هست. حالا یک نکته ای که ما تاکید میکنیم در نجف که آقای وحسو باز جلوتر بیشتر از خواهیم کرد، این هستش که ما این بیعتی که داریم و در دعای عهد هم عرض میکنیم که اللهم اینی اجدد له فی صبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی، خدایا اون بیعتی که در گردن من هست من در این صبح و هر صبح تجدید میکنم. بنابراین خیلی خوب هست که ما با همین زیاد دعای عهد که صبح ها بخونیم تجدید عهد با امام زمان علیه السلام بکنیم و با کل ولایت تجدید عهد بکنیم تا این حق امام رو بتونیم انجام بدیم، در معرض انجامش باشیم. چون وقتی که انسان یک عهدی رو که داره تذکر میده به خودش، یادآوری میکنه که من باید این وظیفه رو انجام بدن، خب بیشتر موفق میشه که انجام بده. بنابراین خیلی خوب هستش که ما اگه میخوایم حق امیرالمومنین رو انجام بدیم، اگه میخوایم حق امام حسین رو انجام بدیم، هر روز صبح دعای عهد رو بخونیم با توجه به این قضیه که عهد انی اجدد له برای امام زمان که حاصل همه اهل بیت علیهم السلام هستن، ما با ایشون که تجربه بیعت کردیم با تمام اهل بیت تجربه بیعت کردیم، چون که ایشون خلاصه و اساره همه اهل بیت و همه انبیا هستن. خب وقتی که تجدید بیعت کردیم با ایشون و قبول کردن که آقا بیعت شما برگردن ماست، اون وقت خودمون رو مقید و موظف میدیم که به این بیعت وفا کنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که حق الامام علی الرعیه الوفاء بالبیعه. خب حالا پس من میخوام وفا کنم به بیعتی که با امام زمان علیه السلام بستم. اون چگونه است؟ اون حالا یه بحث مفصلی میشه که ما در آینده مفصلتر عرض خواهیم کرد. شقوق مختلفو ما این وفا به بیعت رو در تحت عنوان نصرت و یاری امام مطرح میکنیم و عرض میکنیم، یعنی که امام رو باید یاری کنیم. اگر میخوایم وفا به بیعت داشته باشیم در عرصه های مختلف باید امام رو یاری کنیم، که سه عرصه: قلب، زبان و دست. یاری امام علیه السلام مصداق پیدا میکنه و ما
با این دغدغه که باید یاری کنیم حضرت رو، اون وقت قدم میذاریم به عرصه یاری و یاری رسانی در اون صورت که اون وقت وفا به بیعت کردیم. اما بعضی ها گفتن که ما اصلا با مسلمان جنگ نمی کنیم، میریم روی سرحدات اونجا با کفار می جنگیم. خب اینها همشون رها کردن یاری امامه. اینها همش رها کردن یاری امام هست و ما اگر بخواهیم وفای به بیعت داشته باشیم حتما باید امام علیه السلام رو یاری بکنیم، که الان مصادیق مختلفش رو بعدا عرض بکنیم. و بالاخره آخرین حق امام این هست که میفرمان که افراد و تفرید رو باید کنار بگذاریم. اگر ما کسانی که از امام جلو میزنن مانند خوارج، یا کسانی که از امام عقب میفتن، اینها حق امام رو رعایت نکردن. باید طابق نعل به نعل آنچه که امام علیه السلام میخوان ما انجام بدیم، نه جلو بدیم نه عقب. یعنی کسانی که کوتاهی میکنن و آنچه که حضرت میخوان رو انجام نمیدن، یا کسانی که بیش از حد لازم و متجاوز هستن، باید همه برگردن به سمت امام. یه مثالی حضرت زدن خیلی جالبه، اون هستش که مانند یه پشتی که پشت آدم باشه، آدم وقتی که به اون پشتی بچسبه و تکیه بده ازش استفاده میکنه، وقتی که از پشتی جلوتر باشه ازش هیچ استفاده نمیکنه، وقتی از پشتی عقب هم باشه هیچ استفاده نمیکنه. باید با پشتی باشه، همراه پشتی باشه تا بهتون تکیه بده و استفاده کنه. برای اون چی که ما در زیارت جامعه و بقیه زیارت عاشورا و اینها مرتب میخوام که به معکم لا مع غیرکم، آقا امام زمان، آقا امام حسین، ما میخوایم همیشه با شما باشیم، با شما باشیم و با غیر شما نباشیم. غیر شما یک کسی که جلوتر یا یک کسی که عقبتر. ابدا ما همچین خواسته نداریم و برامون قابل قبول نیست. فقط و فقط میخوایم با شما باشیم. و این معیت در دنیا اگر بود، در اون صورت معیت آخرت هم اتفاق خواهد افتاد. معیت در دنیا یعنی همین که شما میرین به زیارت امام حسین علیه السلام، این معیت در دنیاست. یه مرحله معیته. معیت بالاترش اینه که دستوراتش رو انجام بدیم، که همون حق دومی میشد که عرض کردیم، انگس به اولو و یوتی او، اطاعت کنیم. این میشه معیت. بهترین معیت اطاعت کردنه. یعنی من ممکنه که حتی زیارت امام حسین هم توفیق پیدا نکنم برم، اما دستورات امام حسین رو دارم انجام میدم، در واقع با امام هستم. ولی این که از نظر مکانی این توفیق رو پیدا نکردم که معیت مکانی پیدا کنم باهاشون چند روزی، ولی اصلش معیت روحیه. افراط و تفریط نباید داشته باشیم، نه باید عقب‌تر از امام باشیم و نه جلوتر از امام، که در اون صورت اون وقت معیت اتفاق میفته. معیت که اتفاق افتاد، بعد از ولایت امام هم ما استفاده خواهیم کرد، چون ما وقتی که دستون در دست امام باشه، ایشون ما سرپرستی میکنن. و ساست العباد توی زیارت جامعه کبیره میخونیم، و ساست العباد ایشون ما رو میچرخونن، سیاست میکنن، زندگی ما رو، دنیای ما رو، آخرت ما رو، همه شو میچرخونن. فقط کافیه که دستمون رو بزنیم تو دست پدرمون. بچه موقعی که میخواد به مدرسه، آقای قصه دفترچه و قلمش رو میخوره، میگه نه بابا مثلا میخریدی، قصه ندارستن. میگم من با یه بابای دیدم، بابای مهربون، که قصه منو زیاد میخوره و به درد من حتما رسیدگی میکنه، حاجت منو از یاد نمیبره و تمام حاجتهای منو بهش رسیدگی میکنه و انجام میده. پس برای من قصه ندارم، نگرانی ندارم. حالا ما اگر اینجوری با پدر عزیزمون امام علیه السلام باشیم، واقعا ایشون رو پدر خودمون بدونیم و ببینیم و دستمون تو دست ایشون باشه، او وقت ایشون بهترین ساست العباد هستن، بهترین نحوی ما رو سیاست میکنن و زندگیمون رو میچرخونن. فقط مهم اینه که ما از ایشون جلو نزنیم یا عقب نیفتیم، با ایشون بود باشین، و این معیت برای ما سعادت در دنیا و آخرت رو انشاءالله برمغان خواهد آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.